رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان و حکومت این کشور می‌خواهد که از اقدامات حمایت کنند که با آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی کمک می‌کند. و به دنبال دستور رئیس جمهور آمریکا درباره بسته شدن کنسولگری چین در شهر هیوستن تکساس، مقام‌های فدرال ایالات متحده وارد ساختمان این کنسولگری شدند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل است. شما را با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمیع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر بر تعهدات خود به هدف از بین بردن موانع در راه آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید نمود. اجساد 12 افغان غرق شده امروز از ترکیه به کابل منتقل می شوند. کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس آمریکا بسته شد. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد یک بار دیگر بر تعهدات خود به هدف از بین بردن موانع در راه آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید نمود. زلمه خلیلزاد دیروز جمعه در نشست ویدیویی که انستیتوت صلح آمریکا میزبان آن بود در این مورد سخن گفت. این نشست برای بحث روی حمایت کشورهای آسیای میانه از پروسه صلح افغانستان دعوت شده بود. آقای خلیلزاد افزود برای آغاز مذاکرات بین افغانها در تبادل اسیران پیشرفت حاصل شده.
ما با حکومت افغانستان و طالبان به تعهدات پابند می باشند تا نگرانی های باقی مانده در راه تبادل اسیران رفع شوند و با آن برای اعتماد سازی محبوسین تبادل شوند و مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد. به گفته آقای خلیلزاد حکومت تا حال در حدود 4400 محبوس طالبان را رها کرده و طالبان هم از جانب خود 861 اسیر حکومت را آزاد کردند. مقامات بدخشان میگویند که از 3 روز به این سو طالبان مسلح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کرانمنجان حملات را شروع کردند. سخنگوی قماندانی امنی بدخشان ثناءالله روحانی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم در این منطقه جنگ بین طالبان و قوای افغان جریان دارد.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین استقامت بالای معدن لاجورد که ولسوالی کرانمنجان است حملاتشان را آغاز کرده بودند که دیروز هم نیروی کمکی به ولسوالی کرانمنجان رفته و فعلا هم درگیری در منطقه منجان ادامه دارد.
آقای روحانی در مورد تلفات دو طرف در برخوردها در اینجا جزئیات نداده است. طالبان هم در این مورد تبصره نکردند. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید اجساد 12 افغان غرق شده امروز از ترکیه به کابل منتقل میشوند. حبیب احمد خنجانی سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه به روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال 7 جسد در 2 پرواز به افغانستان انتقال داده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز کشتی حامل حدود 60 پناهجو به شمول شهروندان افغانستان در 27 ماه جون در جهیل وان غرق شد. آقای خنجانی افزود تا کنون اجساد 32 افغان شناسایی شدند و عملیات جستجو و شناسایی اجساد ادامه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس آمریکا بسته شد. این اقدام به دستور ایالات متحده صورت گرفت. مقام‌های آمریکا به دیپلمات‌های چینی تا 24 ماه جولای مهلت داده بودند که کنسولگری را ترک کنند. دیپلمات‌های چین پیش از این اشیا و اسناد را توسط لاری‌ها از کنسولگری به جای دیگر منتقل ساختند. در واکنش به این تصمیم آمریکا، وزارت خارجه چین اوایل دیروز به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو دستور داد. این تحول تنش‌ها بین واشنگتن و پکینگ را تیره‌تر ساخته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. اردوی ایالات متحده روسیه را به فرستادن اسلحه تهاجمی و جنگجویان بیشتر به لیبیا متهم کرده است. با گفته آمریکا روسیه تلاش میکند تا در لیبیا جای پا پیدا کند. فرماندهی ایالات متحده در افریقا این اتهام را بر روسیه دیروز وارد کرد. این اتهام در حال وارد شده است که طرفهای درگیر در لیبیا برای دست گرفتن کنترل شهر ساحلی استراتژیک سرت مقابل هم قرار گرفتند. پنتاگون تصاویری را پخش کرده که به گفتهش نشان می‌دهد روسیه به فرستادن تجهیزات به گروه واگنر ادامه می‌دهد. واگنر شرکت نظامی خصوصی روسیه است و یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد، اتهامی که حزب وی می‌گوید انگیزه سیاسی دارد. فواد قهرمانلی یک عضو اجرایی حزب جنبش مردمی آذربایجان در ارتباط با وقایعی که در مظاهرات 14 جولای در باکو رخ داد تحت تحقیق قرار داشت. این مظاهرات در جریان افزایش تشنج نظامی با کشور همسایه ارمنستان به حمایت از اردوی آذربایجان برگزار شده بود. در مراحل نهایی اعتراضات یک گروه مردم بر بنای پارلمان این کشور در باکو یورش بردند که بعداً پلیس صفوف آنها را پراگنده ساخت. بعد از این حادثه سالانوالان آذربایجان تحقیقات جنایی را علیه اشتراک کنندگان مزنون این حادثه آغاز کردند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت در باره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. خواست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان و حکومت.
طالبان و حکومت افغانستان از اقدامات حمایت بکنه و او را تاکید بکنه که او ما را میرسانه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی.
یک مقام ریاست معادن ولایت هرات از استخراج غیرقانونی معادن در این ولایت سخن میگوید.
یک معدن نمک غوریان هست، یک دو معدن سرب هست و یک معدن دیگر برام معدن کلسیت هست.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که به دنبال دستور رئیس جمهور امریکا درباره بسته شدن کنسولگری چین در شهر هیوستن تکساس، مقام های فدرال ایالات متحده وارد ساختمان این کنسولگری شدند. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان و حکومت این کشور میخواهد که از اقدامهای حمایت کنند که با آغاز گفتگوهای بین الافغانی کمک میکند. این شورا امروز گفت که طالبان نباید روی موارد پافشاری کنند که پروسه صلح را با مشکل مواجه می سازد. قرار بود گفتگوهای بین الافغانی در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن پروسه مبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان هنوز آغاز نشده. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
جنجال ها بر سر رهایی حدود 600 زندانی طالب از بند دولت افغانستان هنوز هم میان دو طرف پا برجاستند. آنچه که ظاهرا سبب شده تا آغاز مذاکرات بین الافغانی را با بنبست روبرو سازد. با وجود این جنجال ها هنوز هم دو طرف بر موضع گیری های قبلی خود تاکید می کنند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید حکومت و طالبان باید این جنجال را در فضای مسالمت آمیز حل کند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت طالبان نباید روی موارد که روند صلح را آسیب می‌رساند پافشاری کنند.
طالبان و حکومت افغانستان از اقدامات حمایت بکنه و او را تاکید بکنه که او ما را می‌رساند برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. اقداماتی که او به پروسه کمک نمی‌کنه، ما امیدوار هستیم که از او جلوگیری صورت بگیره و این مشکل زندانیان، چون حکومت حاضر است که 5000 زندانی طالب را رها بسازه، اما طالبان نباید سر افراد و اشخاص تاکید بکنه که او مانع تکمیل شدن این روند میگردم.
این در حال است که حکومت افغانستان از میان 5000 زندانی طالبان تا حال حدود 4400 تنشان را آزاد کرده و اما بر سر رهایی 592 تن دیگرشان جنجال وجود دارد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته است این زندانیان به خاطر آزاد نمی شوند که دوسیه های جرمی دارند، اما طالبان این ادعا را رد کرده، می گویند که این زندانیان سیاسی هستند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت طالبان باید لیست جدیدی از 592 زندانی خود را در اختیار حکومت قرار دهند تا روی آن غور صورت گیرد. آقای فیصل در پیام به رادیو آزادی می گوید آنها یعنی طالبان نباید به خاطر عدم رهایی چند قاتل بهانه دوام قتل عام افغانان را توجیه کنند. طالبان اما میگویند اگر بر اساس فهرست قبلی زندانیان آنان آزاد شوند، این گروه علاقه دارد تا روند رهایی زندانیان هرچه زودتر به پایان رسیده و مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت از جانب آنان برای رهایی زندانیان حکومت افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته. او گفت این گروه متحد است تا برای پروسه صلح کارهای بیشتر انجام دهد. اما اینکه جنجال‌ها بر سر رهایی 592 زندانی دیگر طالبان چگونه میتواند حل شود؟ فیض محمد زلاند از کارشناسان سیاسی افغان در این باره میگوید
کسایی که در لیست معرفی شده که حق لبدی داره یا در مسائل خشونت‌های کلان دست دارن، باید اسمای از یا دوسیه‌ای از یا به رسانه‌ها شریک ساخته شود تا مردم بفهمند که واقعاً می کسایی که هستند در این جرم‌ها شریک هستند. ولی خو یک دعوای اتهام موجود است که طالبان را نمی‌پذیرند.
بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان باید حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان را از بند آزاد کند. همچنان طالبان نیز باید روند رهایی 1000 زندانی حکومت افغانستان را تکمیل کند. انتظار می رود پس از تکمیل شدن این روند مذاکرات بین الافغانی آغاز شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام ریاست معادن ولایت هرات میگوید که 4 معدن در این ولایت به گونه غیر قانونی استخراج می شوند. مسئولان ادعا می کنند که این استخراج با حمایت طالبان صورت می گیرد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
در ولایت هرات در غرب افغانستان معدن به صورت غیرقانونی استخراج می شود. زیالق پوپل رئیس معدن هرات می گوید که بخشی از مواد استخراجی این معدن با حمایت طالبان به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق می شود.
چندین معدن در هرات به شکل غیرقانونی استخراج می شود. یک معدن نمک قوریان هست، یک دو معدن سرب هست، یک دول سولی فارسی، یک دیگر دول سولی ادرسکر است که به شکل غیرقانونی استخراج می شود و یک معدن دیگر به نام معدن کلسیت هست که در شیندند هست. او هم در معدن در ساحه میل 73 هست. در همون قسمت ها نظر به گزارش هایی که ما داریم که اون مواد از او استخراج می شود و فروش می شود و بیرون از افغانستان انتقال داده می شود.
استخراج غیرقانونی معدن باعث گسترش جغرافیای جنگ در ولسوالی های هرات شده است. مسئولان در ریاست معدن و پترولیم هرات میگویند که بخشی از درآمد استخراج غیرقانونی معدن به جیب طالبان واریز می شود. مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات نسبت به پیامدهای منفی استخراج غیرقانونی معدن هشدار می دهد.
استخراج 4 معدن به صورت غیر قانونی و در عین حال به اصطلاح پرداختن مالیات به طالبان که مخالفین دولت هستند، این واقعا به هیچ عنوان قابل قبول نیست. صادرات غیر قانونی از کشورهای همسایه هم اینا به اصطلاح از جمله مشکلاتی هست که باید با جدیت به این پرداخته بشه. هرات جایگاهی نیست که مردم ازش استفاده بکنن. باید حتما دولت در این قسمت نظارت و کنترل بیشتری داشته باشه.
شورای امنیت ملی افغانستان از وزارت معدن و پترولیم خواسته که محلات استخراج غیرقانونی را مشخص کنند تا عملیاتی برای پاکسازی این معدن آغاز شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر تلاش نیروهای افغان برای تامین امنیت معدن تاکید می کند.
این از جمله مکلفیت‌های قانونی ماست تا در راستای تامین امنیت پروژه‌های ملی از جمله معدن ما اقدام لازم را انجام بدیم و با توجه به ظرفیت و امکاناتی که داریم که در این راستا هم اقدامات را انجام می‌دهیم.
اما گروه طالبان تا حال نگفته که در استخراج غیرقانونی معدن در هرات دست دارند یا خیر. در ولایت هرات تنها از معدن سنگ مرمر، رخام و زغال سنگ استخراج قانونی صورت می‌گیرد، اما کارشناسان می‌گویند عدم توجه حکومت به استخراج غیرقانونی این معدن باعث افزایش ناامنی خواهد شد. ماه گذشته وید کتالی والی هرات نیز از استخراج غیرمعیاری معدن انتقاد کرده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت
تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک و 15 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
اولین محموله میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر واگه به هند رسیده است. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت حدود 200 تن میوه خشک و تازه از طریق بندر واگه پاکستان به هند انتقال داده شده است. وی همچنین گفت این بار اول است که اقلام صادراتی افغانستان از طریق این بندر صادر می شود. به گفته حاجی آقا پیش از این به دلیل مشکلات موجود میان کشورها صادرات انجام نمی شد. وی می گوید حکومت باید برای مشکلات این را رسیدگی کند. کار ساخت 81 ذخیره‌گاه پیاز و کچالو در ولایت پکتیا ادامه دارد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت کار ساخت 81 ذخیره‌گاه صفر انرژی در این ولایت به سرعت ادامه دارد که تا چند ماه آینده کار ساختمان آن تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. آقای رستمی همچنین گفت 40 سردخانه صفر درجه برای کچالو و 41 سردخانه برای پیاز ساخته می شود که علاوه بر گردیز مرکز پکتیا در ولسوالی های احمدآباد، سیدکرم و زرمت ساخته می شوند. به گفته مقامات تا کنون کار ساخت 40 سردخانه کچالو 45% و کار ساخت 41 سردخانه پیاز 0 درجه 25% پیش رفته است که در مدت کوتاه تکمیل می شود. مقامات این وزارت می گویند با ساخت این سردخانه ها مدیریت محصولات زراعتی آسان و زمینه کار بخصوص برای دهقانان هم فراهم می شود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 87 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 457 افغانی.
ساعت 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های فدرال ایالات متحده وارد ساختمان کنسولگری چین در شهر هستون ایالت تکساس شدند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بسته شدن این کنسولگری را صادر کرده بود و به دیپلمات‌های چین 72 ساعت مهلت داده شده بود تا کنسولگری را تخلیه کنند. آنها پیش از پایان مهلت ساختمان کنسولگری را ترک کردند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه می‌شنوید.
با پایان یافتن ضرب الاجل مسدود شدن کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس، مقام‌های فدرال آمریکا وارد ساختمان کنسولگری شدند. مقام‌های آمریکایی به دیپلمات‌های چینی تا 24 جولای مهلت داده بودند که کنسولگری را ترک کنند. دیپلمات‌های چین پیش از پایان این ضرب الاجل اشیا و اسناد را توسط لاری‌ها از کنسولگری به جای دیگر منتقل کردند. وزارت خارجه آمریکا دلیل تصمیم برای مسدود ساختن کنسولگری چین در شهر هیوستن را حفاظت از حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی خوانده است. چین که این اقدام آمریکا را کاملا ناگهانی خواند، در واکنش اوایل دیروز 24 جولای به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو دستور داد. وزارت خارجه چین این اقدام را مشروع و پاسخ ضروری به اقدام‌های به گفته‌اش نامناسب آمریکا خوانده است. یک مقام وزارت عدلی آمریکا دیروز در صحبت تلفنی با خبرنگاران در این باره معلومات داده گفت که بستن کنسولگری چین در شهر هیوستن یک انتخاب به گفته او تصادفی نبوده. او گفته که مجموع فعالیت‌های کنسولگری چین در هیوستن به مراتب بیشتر از آن چه بود که برای آمریکا قابل پذیرش است. به گفته این مقام باید جلب این فعالیت ها گرفته می شد. همچنان مقام های امریکایی در جریان هفته جاری 4 پژوهشگر چینی را به تام فریبکاری در عقض ویزه بازداشت کردند. این 4 پژوهشگر متهمند که در زمان عقض ویزه تحصیلی امریکا روابط خود را با اردوی آزادی خواه خلق یا PLA پنهان کرده بودند. مسدود ساختن کنسولگری چین از سوی امریکا و پاسخ انتقام جویانه آن از سوی چین با بستن کنسولگری امریکا در شهر چنگدو تنش‌ها بین واشنگتن و پیکینگ را افزایش داده. در ماه‌های اخیر روابط واشنگتن و پیکینگ به دلیل مسائل تجارتی، همه‌گیری ویروس کرونا، پالیسی‌های چین در هنگ کنگ و برخی موارد دیگر به تیرگی گرایید. آمریکا همچنان چین را به نقض حقوق بشری اقلیت‌های ایغور در آن کشور متهم می‌کند. به گفته واشنگتن، چین حدود 1 میلیون نفر از اقلیت‌های ایغور را به گونه اجباری در کمپ‌های در ایالت غربی شنجن تحت نظارت شدید نگهداری می‌کند. پامپیو وزیر خارجه آمریکا در 23 جولای از کشورهای جهان خواست که در ایجاد تحول در چین قاطعانه تر عمل کنند. او گفت که پیکینگ تهدید برای مردم و سعادت این کشورهاست.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. با شدت گرفتن تلاش‌های ملی و بین المللی برای آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین افغانان، این پرسش پیش کشیده می‌شود که دیدگاه گروه طالبان در 19 سال گذشته چقدر تغییر کرده. در این باره گزارش مفصل داریم تا دقایق بعد. حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماره از این روزنامه‌ها را فرشته ندا ورق زده.
روزنامه 8 صبح با اشاره به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نوشته است در حملات تازه طالبان تعداد زیاد افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سرمقاله نویس ادعا کرده است که شماری از زندانیان رها شده طالبان برخلاف تعهدات خود به میدانهای نبرد رفتند و این مسئله سبب شده تا جنگ شدت بخشد. 8 صبح همچنین تاکید کرده است که طرفهای درگیر جنگ باید از خشونت دست بردارند و از فرصت به میان آمده استفاده مؤثر کنند. روزنامه هیواد بر برقراری آتش بس تاکید کرده و از گروه طالبان خواسته که به این درخواست پاسخ مثبت دهد. با باور سرمقاله نویس، اگرچه حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه امریکا و طالبان 90% زندانیان آنها را رها کرده است، اما باز هم طالبان جنگ را متوقف نکرده و حتی کاهش هم ندادند. در سرمقاله با اشاره به خواست مردم نوشته شده که صلح به هدف تقسیم قدرت نیست، بلکه به معنای تقسیم مسئولیت است. سرمقاله نویس آتش بس را در شرایط کنونی یک نیاز مبرم دانسته و گفته است که عید قربان نزدیک است و در چند روز مانده به عید افزایش خشونت ها و ریختن خون افراد بیگناه جنایات نابخشودنی است. روزنامه از طالبان مسلح خواسته است که برای آمادگی به مذاکرات صلح باید آتش بس کنند و ملت را از این بدبختی بزرگ نجات دهند. طالبان در عید از آن آتش بس را اعلان کردند که حکومت افغانستان از آن استقبال کرد و طالبان در کنار آتش بس روند رهایی زندانیان را هم سرعت بخشیدند. اما بعد از عید گزارش ها از افزایش خشونت ها در ولایات مختلف به نشر رسید و روزنامه ویسا با اشاره به رهایی زندانیان طالبان و همچنین توییت سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته که اگر حکومت افغانستان زندانیان طالبان را رها کند، این گروه هم کار مشابهی خواهد کرد که بعد از عید قربان زمینه گفتگوهای صلح فراهم شود. اما به نظر نویسنده، حکومت برای رهایی زندانیان باقی مانده آماده نیست و آنان را دارنده دوسیه‌های جرمی می‌داند. روزنامه به نقل از جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت نوشته است که شماری از زندانیان رها شده دوباره به میدان‌های جنگ رفتند. به باور نویسنده، در چنین حالت طالبان اعلام می‌کنند که افزایش خشونت‌ها در افغانستان و اختلاف درباره رهایی زندانیان سبب عدم آغاز مذاکرات صلح و سبب به تأخیر آن شده است.
با شدت گرفتن تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین افغانان، این پرسش مطرح می‌شود که دیدگاه گروه طالبان در 19 سال گذشته چقدر تغییر کرده. در نزدیک 2 دهه اخیر افغانستان شاهد تغییرات مثبت در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده. رشد زنان و سهمگیریشان در بخش‌های گوناگون از دستاوردهای کلیدی پس از سقوط رژیم طالبان خوانده می‌شود. اکنون بسیاری از زنان نگرانند که مبادا در مذاکرات بین افغانان دستاوردهایشان از دست رود. فرشته نگاه به این موضوع پرداخته و در کنار نمایندگان طالبان با نمایندگان زنان افغانستان هم صحبت کرده.
زنان افغانستان به عقب بر نمی‌گردند، به این معناست که زنان دوست ندارند دوباره از تعلیم و تحصیل و کار دور بمانند.
شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ است و اخیراً به هشتگ زنان افغان به عقب بر نمی‌گردند پیوسته. شبکه زنان افغان این کمپاین را راه اندازی کرده. خانم بارکزای از احتمال از دست رفتن دستاوردهای 19 ساله پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان نگران است، مخصوصا که اکنون بحث آغاز مذاکرات بین افغانها در میان است.
فکر میکنم آنچه که بسیار مهم است امی است که زنان افغانستان دوست ندارند با دستاوردهایشان بازشان که مردم افغانستان در جریان 19 سال گذشته برش قربانی دادن معامله سیاسی صورت بگیره و در مجموع صلحی که در او عدالت نباشد، صلحی که در او قانونیت نباشد، صلحی که در او فقط جبر و اکراه باشد، مردم افغانستان صلح نمیخواهند.
زنان در افغانستان شاهد زور و جبر بودند. در رژیم طالبان از سالهای 1996 تا 2001 میلادی زنان افغان از حق آموزش و کار بیرون از خانه بی بهره بودند و تا نمی توانستند بدون حضور محرم مرد از خانه بیرون شوند. طالبان در دوران حاکمیتشان قوانین شرعی سخت گیرانه ای را پیاده می کردند، از جمله مجازات سنگین مانند قطع دست سارق. اما پس از 2001 میلادی بعد از سقوط رژیم طالبان صفحه جدید برای افغانستان باز شد. افغانستان شاهد برگزاری انتخابات، ایجاد پارلمان، رشد رسانه‌ها و رشد آزادی بیان شد که از جمله ارزش‌های عمده جامعه دموکراتیک است. افغانستان همچنان شاهد حضور نسل نو است که با فناوری روز آشناست و از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند. اکنون که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان شدت گرفته، سوال اینجاست که آیا دیدگاه گروه طالبان نسبت به افغانستان امروز به خصوص درباره حقوق زنان در 19 سال گذشته تغییر کرده؟ سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر است. او بر رادیو آزادی گفت:
ما در روشنی اصول اسلامی به حقوق زنان قائل هستیم که در آن حق تعلیم و کار آنها نیز شامل است. این یک اصل عمومی است. البته تفصیل آن در حین مذاکرات بین الافغانی با اساس سفارشات علمای کرام ارائه خواهد شد.
اما برخی ها مثل شکریه بارکزای انوز هم شک دارند.
من دوست دارم بدانم که طالبان در مناطق که تحت حاکمیتشان است، تحت تسلطشان است، چند لیسه دخترانه فعال است، چند فابریکه بر زن فعال است، چقدر زنها در اون مناطق مسئول و آرام بست آمد کرده میتونند. که من فکر کنم که امروز طالبان از امرای امریکا شیش موافقت نامه امضا کرد، همه چیز خوب شد. من متاسفانه نمیتونم اینقدر خوشبین باشم.
شبنم صالحی مسئول بخش حمایت زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم نگرانی مشابه دارد.
اگر شما بنام مناطق تحت حاکمیت طالبان میبینید، در اونجا کیل انام خانم ما از استفاده خود به بهره هستم و اینجا به مکاتب دخترانه اجازه دادن نشن، خانم ها حق کار ندارن، خانم اجازه بیرون رفتن بدون محرم ندارن. ولی ما شدید از این نگرانی داریم و حقایقی که داریم و تجاربی که داریم اونها نشان میده که دیگه از ما هیچ تغییر نمواده. بنابراین تمام آنها باید از این شکل نگرانی خانم ها به حد اعظمش برسد.
صالحی می افزاید که بر اساس یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 2019 میلادی 17 محکمه صحرایی همه در مناطق تحت تسلط طالبان صورت گرفته که به گفته او نشان می دهد که در دیدگاه طالبان هیچ تغییر نیامده. اما ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان بیان که از محل مشخص نام ببرد بر رادیو آزادی گفت در مناطق تحت تصرف این گروه در صورت اجازه خانواده ها دختران عقرفتن به مکتب ها را دارند. و همچنان افزوده که زنان می توانند به بخش های زنانه کلینیک هایی که کارمندان آن زنان است برای تداوی برمند. حق شکایت نداری عنوان گزارش دیدبان حقوق بشر است که در 30 جون امسال میلادی نشر شد. در این گزارش به نقل از پتریشیا گاسمن معاون بخش آسیای این سازمان آمده که گروه طالبان ادعای آوردن اصلاحات می کنند. اما مردم در مناطق تحت حاکمیت این گروه آزادی انتقاد و پرسش از عملکرد طالبان را ندارند. در ادامه آمده که حقوق زنان و دختران در مناطق تحت تصرف طالبان شدیداً نقض می شود و آزادی بیان و رسانه ها هم با محدودیت روبرو است. مواردی که از دستاوردهای کلیدی 19 سال گذشته محسوب می شوند. در افغانستان امروز زنان در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش چشمگیری دارند. رادیو آزادی اخیراً در مورد روند صلح افغانستان با 101 زن در سرتاسر افغانستان صحبت کرده که بسیاریشان ضمن استقبال از هر حرکت برای برقراری صلح در کشور به یک صدا می گویند با قبر نمی گردند.
آیس های سرسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد یک بار دیگر بر تعهدات خود به هدف از بین بردن موانع در راه آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید نمود. مقامات بدخشان می گویند که از 3 روز به این سو طالبان مسلح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان حملات را شروع کردند و جنگ ها بین طالبان و قوای افغان در این منطقه جریان دارد. سفارت افغانستان در ترکیه می گوید 812 افغان غرق شده امروز از ترکیه به کابل منتقل می شود. در این مورد حبیب احمد خنجانی سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه به روز جمعه به رادیو آزادی معلومات داد. کنسولگری چین در شهر یوستن ایالات تکساس بسته شد. این اقدام به دستور ایالات متحده صورت گرفت. در واکنش به این تصمیم آمریکا، وزارت خارجه چین اوایل دیروز به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو دستور داد. فعال حقوق بشر قرقیزستان عظیم‌جان اسکروف که در توقیف به سر می‌برد وفات کرد. در این مورد فعالان حقوق بشر قرقیزستان امروز به بخش قرقیزی رادیو آزادی معلومات دادند. اردوی ایالات متحده روسیه را به فرستادن اسلحه تهاجمی و جنگجویان بیشتر به لیبیا متهم کرده است. به گفته آمریکا روسیه تلاش می‌کند تا در لیبیا جای پا پیدا کند. و یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد، اتهامی که حزب وی میگوید انگیزه سیاسی دارد. فؤاد قهرمانلی یک عضو اجرایی حزب جنبش مردمی آذربایجان در ارتباط با وقایع در مظاهرات 14 جولای در باکو تحت تحقیق قرار داشت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. حالا برنامه شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هر کلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د ارواپوهنې ټولنې نوی موندنې ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو او دغه راز د کرنتین پر مهال ډیری انسانانو ته رواني ناروغۍ او روحي فشارونه پیدا شوي دي. د دغې ټولنې د تحقیقاتو پر اساس دغه ستونزې تر ډیره هغو کسانو ته پیدا شوي چې د کرنتین پر مهال په کور پاتې وو او له کوره بهر لخپلو رسمي ورځنیو چارو لری پاتې وو. به اساس این تحقیقات انجمن روانشناسان ایالات متحده، در میان افرادی که به دلیل انتشار ویروس کرونا بیشترشان را جوانان تشکیل می‌دهد که با ماندن در خانه پلان‌های کاری سالشان بر هم خورده است. در این میان اکثر افرادی که خودشان بیماری کووید 19 را سپری کرده و در این جریان اقاربشان را از دست دادن، دچار مشکلات روانی و افسردگی شدند. در رابطه با تاثیرات بیماری کووید 19 و افسردگی و فشارهای روانی، قرنطین بالای وضعیت زنان، بیشتر با سحر شبدیز روانشناس صحبت میکنیم. خانم شبدیز، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم. تشکر. سلامت باشین. سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. اگر از تحقیقات که شما هم این تحقیقات را دنبال کردین، اگر از این آغاز کنیم و ابتدا یک معلومات کوتاه به شنوندگان ما بدین که این تحقیقات چی را نشان میده و تاثیرات از این بیشتر بالای کدام بخش از جامعه بوده؟
دقیقا آقای ارسلان، تحقیقاتی که انجمن روانشناسی امریکایی کردن، چون اونا یک توده بزرگی از مردم تحت تحقیق قرار دادن و تحقیقشون بیشتر آنلاین بده، چون اونا نمیتونن که به شکل حضوری مراجعین بپذیرن و یا جلسات گروهی داشته باشن، بیشتر نشان داده که یک مشکل عمده که در مراجعین زنا پیدا شده و یا در کل در افراد سندروم سرکوب شده غم یا سوق می باشه. قسمی که میبینیم اکثریت افرادی که از خانواده خود از دست دادن به اساس بیماری کرونا، اونا نتونستن که به شکل درست فاتحه گیری کنن و یا جنازه‌شو برگزار کنن و حتی آخرین دیدارهای خود به صورت درست انجام داده نتونن، که خودش سبب شده که برای اونا یک مشکل جدی روانی پیدا شن، به خصوص زن و جوانان و جوانان. طبقه دومی که خیلی زیاد در این قسمت صدمه دیده گفته میتونیم که زنها و کودک هستن، به خصوص زنها، چون قبل از این هم زنها بیشترین وقتشون در خانه سپری میکردن به خصوص در ممالک آسیایی، و فعلا وضعیت قسمی شده که همگی در خانه هستن، اکثر اوقات همگی در خانه هستن و زنها نمیتونن که یک قسمتی از وقت خود به خود بدن، چون در جریان روز یک بخشی از روز اونا میتونستن که یک تفریح کنن، یک برنامه ری بینن و یا یک ساعت بخوابن، مگر حال کلا توجه و تمرکزشون ریزی شده که باید غذای متنوعی بپزن، متوجه کودکای خود باشن و یا هر خواهش و پیشنهادی که از دیگه خانواده بدن اونا برزو پاسخ مثبت بدن. البته تقاضای اکثریت خانواده همین گونه است که خودش سبب میشه که برزونا خیلی مشکلات مثلا از لحاظ اختلالات استرابی پیدا شه، به خصوص استرس های شدیدی که سبب میشه خوابشان بی‌نظم شوه و همچنان در روابط خودم مشکل ایجاد شن. اکثریت کودکا تحت خشونت ها قرار گرفتن، قسمی که در ممالک هسپانیا، ممالک اروپایی بیشتر دیده شده که خشونت های خانوادگی زیاد شده، چون بیشتر با هم هستن و همین با هم بودن اکثریت انسان های روی زمین خیلی زیاد تجربه نکرده بودن که مثلا ماها با هم باشیم و به شکل 24 ساعته باشیم، که خودش تاثیر فراوان داره روی جوانشون.
بله، شما قسمی که اشاره کردین این تحقیق به گونه آنلاین اجرا شده و که بیشتر در کشورهای شاید انجام شده باشه که وجود دسترسی به وسایل ارتباط جمعی هم بیشتر است. کشورهای امانت افغانستان چی فکر میکنین که چقدر در این سروی در نظر گرفته شده و دیگه ای که اگر در نظر نگرفته نشده با توجه به وضعیتی که در اروپا یا عمو امکاناتی که در کشورهای اروپایی وجود داره، در کشور ما شما وضعیت را خودتان که در جامعه زندگی میکنین چگونه میبینین؟
قسمی که شما همچنان اشاره کردین که افغانستان از جمله ممالک جهان سوم است که توجه به صحت جسمی خیلی پایین است و توجه به صحت روانی خو خیلی پایین تر از است. شاید برتان جالب تمام شوه که کمتر از $7 در طول یک سال به صحت هر فرد افغانستان به حساب مد نظر گرفته شده است طرف خود وزارت صحت عامه، که خود نشان دهنده است که یعنی این موضوع خیلی به شکل جدیش مورد توجه نیست. دوانستان دو مسئله است، یکی اکثریت روانشناسای ما که هستن اونا به شکل حضوری فعلا پذیرفته نمیتونن مراجعین، و یک تعدادشان هم که میپذیرن با حفظ و شرایطش برشان سخت هستن، و یک مسئله دیگه از افغانستان که ما روانشناسی زرد داریم، یلو سایکولوژی، که در این قسمت اکثرا به اطرافیای ما و یا برنامه هست و یا حتی در مشاورهایشان به مراجعین میگن که شما باید احساس مثبت داشته باشین و مثبت فکر کنین، و یعنی انگیزشی هستن، که خودش سبب میشه که وقتی که یک فرد به این وضعیت استرسای داره و یا ترسای داره او حس گناه کنه و فکر کنه که شاید مشکلش خیلی جدی است، در حالی که همچی یک وضعیتی که بیشتر از 6 ماه است که اکثر ما در قرنطین به سر میبریم، دور از خانواده هستیم، مثلا شاید یک تعداد باشین پدر مادر خود بالاتر از 6 ماه ندیده باشین و یا فرزندای خود، این خودش سبب ایجاد استرابای واگیر شده میتونه، همین سبب میشه که بیشترین مشکلات اینا روبرو شوند بدون از اینکه راهنمایی درست شوند، بدون از اینکه بدانن که در این وقت داشتن استرس، داشتن ترس، اینا همگیش خیلی هم طبیعی است. فقط این است که راه های درست و موجهش پیدا کنن که از کدام راه های
کمک بگیرن، حتی اگر مشاوره رفتن ندارن راه های بسیار ساده ای است که فعلا بتارن که حالشان خوب کرده بتانه. و بیشترین افرادی که فعلا تحت تاثیر این مسئله کرونا در مملکت ما شما قرار گرفتن بزرگ سالا می باشن و خود اطفال، چون اینا تمام تفریحشان شاید رفتن به یک پارک بوده و یا رفتن به یک مال بود، ولی این فعلا همه چیز به اونا بسته شده. و خیلی هم گفته میشه که با بزرگ سالا خطر زیاد است، باید احتیاط کردن، احتمال زیاد که از بین برن. یه خودش برزونه یک استرس خیلی شدید به وجود آورده که اونا یک سردردی و سرفه عادی مگه پیدا میکنن، سبب میشه بیشتر صدمه ببینن نسبت به دیگه اعضای خانواده.
در رابطه با شما گفتین که بعضن که به روانشناسا مراجعه میکنن در افغانستان، اینا بیشتر به مثبت اندیشیدن به اونا توصیه میکنن، بازی
بله.
احساس عظیم میشه که فرد احساس گناه کنه و احساس تقصیر کنه. شما شاید از هستیم که در افغانستان بیشتر خانم ها در خانه میباشن و متاسفانه ما امکاناتی که به خاطر کار همگی بتونن بیرون کار کنه یا وجود نداره، یا هم سنت های ناپسند که وجود داره در جامعه اجازه نمیتن. فشار در افغانستان چگونه بالای خانم ها؟ در اوجا شما اشاره کردین که اشارات شده به اینکه مثلا بیشتر توجه کنن به پختن غذا و به تنوع غذا در افغانستان، اما فقر بیشتر دامنگیر است و این فقر بیشتر مادری را احساس میکنه که همیشه در خانواده است و با فرزندانش است. این ارزیابی شما از زندگی روزمره در افغانستان چی را نشان میده که چقدر تانسته به افسردگی مادرای فقیر بیشتر از این به افزایه؟
دقیقا قسمی که اکثریت خانوادهایی را که در افغانستان که شما بررسی کرده باشین که از بیماری کرونا به حساب از بین رفتن، دو دلیل عمده داشتم. البته این دلایلش نظر به ای که گفته نمیتونم که اعتقاد ما رو صورت گرفتن، نظر به چیزی که ارجبی فردی ما بودن. یک دلیل عمدهش فقر بوده و دلیل عمده دومش حالات روانی افراد بودن، چون قسمی که قبلا هم گفتم ترس و گیر پیدا شده و این سبب میشه که خیلی هم سیستم ایمنی انسان پایین شه و سبب از بین رفتنشه. فقر یکی از دلایل بسیار عمدهی بوده میتونه، خصوصا به خانواده و بزنها، چون معمولا در افغانستان بیشترین فشار را یک خانم در خانه به حساب تحمل میکنه که او باید هم تمام وسایل خانه را تنظیم کنه، هم غذا را تنظیم کنه، هم متوجه تربیت کودکای خود باشه و هم همه گیر خوش نگاه کنه. این خودش سبب شده میتونه که حتی از فقر و گرسنگی کده و از بیماری کده یک زن تحت اذیت و یا افسردگی خیلی شدید به حساب قرار بده. به خصوص در این زمانه که اکثریت خانم ها قسمی قبلا هم گفتم یک حسی از روز نیاز دارن که مثلا با خودشان باشن، تفریح کنن، بشینن، یک گلاس چای بخورن و یک ساعت استراحت کنن، یک برنامه را که دوست دارن ببینن یا با دوستایشان بحرفن. فعلا این همه چیز از اونا گرفته شده. حتی یک تعداد از خانواده ها اجازه نمیدن که خانمایشان با همسایه پلو از طریق به حساب با رعایت فاصله اجتماعی اینا به حساب اونا مکالمه ای داشته باشن و یا حرف بزنن. این خودش سبب میشه که خیلی از لحاظ روانی خسته شون و یک فرسودگی در وجود خود حس کنن که یعنی ما هیچ به درد نمیخوره، این هیچ زندگی به درد نمیخوره، این وضعیت از بین نمیره و اینی افکارشان سبب میشه که حتی در خانواده به حساب رفتارشان با کودکان زشت‌تر شون و در کل سبب زی شده که رابطشان هم خلل وارد شود و روی صحت روانشان هم یک تاثیر منفی بگذاره.
درست. در این تحقیق به این اشاره شده که دسترسی افراد چگونه بوده در زمان قرنطین به خاطر از اینکه با آگاهی دقیق‌تر دسترسی داشته باشن و مشوره‌های روانشناسی درست‌تری که اونا بتونن به هم به زندگی خودشان و هم به زندگی اعضای فامیلشان، چی از مردها و چی زنها، رسیدگی کنن.
بله، یک نظریه که خیلی زیاد به قسمت دقیق به حساب انجمن روانشناسی امریکا یک پکیج بسیار منظم جور کردن که باز شما میتونید از طریق خود صفحه رادیو آزادی با دوستا شریک کنین. در این پکیج همه راه‌حل‌ها برای افراد به حساب معرفی گرفته شده و یکی از راه‌حل‌های خیلی مهمش که گفته شده همین مسئله است که باید به هیچ صورت شما خبرها رو به شکل منظم تعقیب نکنین. یک تعداد دوستا شاید باشن، شما هم شاید بین دوستایتون زیاد باشین که 15 20 منبع رو تعقیب میکنن و شاید یک منبعش موثق نباشه. اینا تجویز میکنن اول تعقیب نکنین اخبار، بازم به دلیل اینکه شما میخواین آگاهی داشته باشین، چون وضعیتی هست که بالاخره یک
بلا تکلیفی برای اکثریت دوستان پیدا میشه که نمیخواین که بلا تکلیف باشن، میخواین که باید حل شوه مسئله. یک منبع و یک مرجع رو شما انتخاب کنین و از اونمو اخبار و موثق به دست بیارین و بعد از اون دیگه نتگردی نکرین. یک بسیار اصطلاح خوبی اینا استفاده کرده بودن که از شبکه های اجتماعی روزه بگیرین، روزه داشته باشین و شما با این روزتان میتونین که خیلی روی صحت روانتان یک سرمایه‌گذاری خوب کنین و نگذارین که براتان مشکل زیادی ایجاد شه. دیگه مثلا که اینا گفته بودن که به هر افراد دستانتان نشین، چون شرایط مکمل تشریح شده که اگه به دهن و بینیتان دست نزنین احتمال از اینکه شما بیماری بگیره خیلی کم است، خیلی خیلی پایین است. و اگه شما به شکل متداوم مثلا یک تعداد دوستا شاید 1 ساعت 10 بار بیشتر دستشون بشین، این خودش سبب میشه که به شما وسواس های فکری و عملی پیدا شه و بعداً به اختلالات بزرگ دیگه تبدیل شده میتونه. رای حالا دیگه ایره که اینا پیشنهاد کرده بودن، گفته بودن تماس خود با دیگر را حفظ کنین. یعنی ما اکثرا وقتی که اکثریت دوستا شاید 6 ماه یا 7 ماه یا بالاتر از 8 ماه میشه که در قرنطینه هستن، این خودش سبب میشه که ما نتونیم حضوری دوستای ما را ببینیم. پس هر قدر از طریق نت و یا از طریق به حساب ویدیو کال اینا، هر طریقی که برای افراد مناسب باشه، اگر با تماس باشن با دوستایشون، این سبب میشه که حالت روانیشون بهتر شه. چون به اساس تحقیق زینا که اگر شما 5 دوست دارین که روی روان شما تاثیر مثبت داره، این خودش سبب شده میتونه که خیلی حالت روانیتان خوب شه، حتی شاید تاثیر زینا از خانوادهتان که بیشتر باشه. و در کنار از او گفته شده که یک خیریه استراب برتونیا است، اینا تجویز کردن که شما به هیچ وجه استرابایتان نادیده نگیرین و نگوین که نه چیزی وجود نداره، بلکه بفرمایین تمام احساساتی که دارین روی ورق مینویسین، اگر کسی خیلی قابل اعتبار است برزو میگین، باید به زبان بیاریدش و بپذیرین که نیمی استرابه است، نیمی استرس است، نیمی وضعیت است، لیکن رای حل های دیگه دارن. مثلا یک تعداد دوستا مدیتیشن میکنن، یک تعداد دوستا کتاب میخوان، یک تعداد نوشته میکنن، هر رای حلی که برای شما نتیجهش خوبتر باشه، بخصوص به خانما. شاید به خانما خیلی زیاد در بخش ادبیات و شعر خواندن و یا نوشتن کمک بیشتر کنه، چون به چیز علاقمندی بیشتر دارن و یک فرصت خوب به مناسبه خاطر اینکه مهارت خود بالا ببره.
درست. در رابطه با زنان بیشتر در خانواده، خب رابطه که شما اشاره کردین بیشتر که چند دوستی که شما دارین که فکر میکنین که با اونا راحت هستین و به شما آرامش میدن، این در خانواده ها بیشتر حالا فکر به این است که هر چقدر خانه بانین متاسفانه در افغانستان میتونه به شما کمک کنه از اینکه شما به ویروس کرونا مبتلا نشین، اما چی فکر میکنین که خب یک خویی است که از کرونا میتونن بعد از تداوی شدن علاج شدن، خوشبختانه که در افغانستان ما تعداد زیاد تلفات نداشتیم و تا حال ما هم در قرنطینه هستیم، اما بعد از اگر خانواده ها به صحت روانی خود یا به وضعیت روانی خود توجه نمی کنن، چی فکر میکنین که آیا این خطرناکتر از ویروس کرونا تمام نمیشه بشون، چون این حیات انسان را برای همیشه دیگر تهدید میکنه؟
دقیقاً یکی از نویسنده ها و تاریخدان های بسیار مشهور نوح هراری تحقیقی که نوشته در مورد مقاله تحقیقاتی در مورد کرونا نوشته که و دنیای پس از کرونا را و قسمی که بررسی کرده، یک مسئله جدی که فعلا شما ذکر کردین حالت روانی افراد بوده. ما شاید نه که به یقین براتون گفتم میتونم که بالاتر از 80% امکانات زی هست که حالت روانی بد ما را از بین ببره، لیکن کرونا از بین نمیبره. شاید یک زمان تحقیق صورت بگیره که یه افرادی که از کرونا از بین رفته بودن بیشترینشان کسایی بودن که حالات روانیشان و سیستم ایمنی روانیشان خیلی پایین بوده. این موضوع در خانواده به خصوص، ما وقتی که میگیم به خانما بیشتر توجه شد، دلیلش این است که بنیانگذار یک خانواده بیشتر خانم میباشن. مثلا اگه یک خانم حالات روانیش خوب باشه به فرزندش انتقال میکنه، به پدر مادرش انتقال میکنه، به همسرش انتقال میکنه، همه چیز تاثیرگذار است. حتی روانشناسا میگه اگه شما در یک هر روزانه میرین که درایور از یک آدمی هست که خیلی وسواسی و استرسی و سبب میشه که شما اذیت شین، شما باید دود نرین. مگر ما خانواده خود خود نمیتونیم که ترک کنیم، بگیم که چون تو فرد استرسی یا اضطرابی هستی من نمیخوایم دوباره با تو ببینم یا بنشینم. پس بهترین رایش نمیسته که با در نظر داشت شرایطی که فعلا به خاطر مسئله کرونا گرفته شده
و یا طریق دکترها تجویز شده، با در نظر داشت رو تفریح های لازم داشته باشن. حتی میتونن که در خانه آده با هم یک تفریح تنظیم کنن و یا جایی که مثلا مناسب باشه از هر لحاظ اونجا برون. و اگر این موضوعی که اگر حال اطرافیم خوب باشه حال ما هم خوب میشه، اگر این موضوع رو ما خیلی جدی بگیریم و روی زی تمرکز داشته باشیم، احتمال از یک خانواده ما از لحاظ روانی سالم بمانند حتی بعد از دوره کرونا خیلی بیشتر هستن. و اگه ایزه در نظر میگیریم احتمالش زیاد میره که شاید بیماریایی که وسواسی باشن، استرسی، اختلال های استراب فرگیر اینا زیادتر از قبل باشن و رسیدگی به همه اینها سختر میشه، چون یک موضوع دیگه همچنان است که اکثریت روانشناسان با مشکلات زیاد روبرو شدن، چون اینا با مراجعین زیاد آنلاین به تماس هستن و خودشان هم خود، چون من حیث یک انسان وقتی که در قرنطینه میباشی و شاید هم یک چون بیماری کرونا را گذشتنده باشن تاثیرات داره روی زینا که خودش، یعنی ما یک جامعه را در نظر باید بگیریم که حالت روانیش که خوب نباشه شاید از کرونا که بدتر وضعیت ما روبرو شه.
در میجا من میخوایم یک موضوع را چی کنم که شما گفتین که بیشتر روانشناسا خودشان با مشکل برخوردن چون با افراد زیاد دیدار میکنن به خاطر مشکلشون. در میجا دقیقاً نقش مادر هم خیلی اساس است، چون مادر در خانواده باید به تعداد از فرزند و حتی از تعداد اعضای خانواده رسیدگی کنن. این فشار چقدر بالای خود مادر وجود داره در افغانستان و ای که مادر چطور میتونه از این حالت خودش بکشه وقتی در یک خانواده به حتی 10 یا تعداد 15 تن اینا فکر میکنن به اونا میخوان رسیدگی کنن و یا امو مشکلات زونا رو درک میکنن، چگونه از این فشار از این بالای مادر چقدر از در افغانستان؟
دقیقاً قسمی که شما بهش گفتید نقش مادر و یه خانمی که رهبریت خانواده رو داره، چون ما اکثرا میگیم که مرد رهبریت داره لیکن دقیقتش مادر است که رهبری خانواده رو میداشته باشه، نقشش خیلی عمده و اساسی است. رویال های متفاوت را میتونیم که در قسمت بعد نظر بگیریم. یک چیزی که خیلی مهم است، باید ما به یاد داشته باشیم که روزانه حداقل به خود یک چیز را تکرار کنیم که کرونا کشنده نیست و این خودش سبب میشه که از لحاظ روانی حالت ما خوب شه. البته این باید در نظر بگیریم که کدام شرایط باید مد نظر گرفته از لحاظ بهداشتی و روانی. مادرها میتونن که روی فرزندای خود مثلا یک تقسیم اوقات منظم جور کنن، چون قرنطینه طولانی شده و احتمال زی هم است که شاید تا آخر امسال قرنطینه بمانن. مکاتب و پانتونا احتمال باز شدنش خیلی پایین است. بسیاری ممالک که با شرایط خیلی بالا هستن اونا تانستن که دوباره باز کنن، لیکن شرایط در مملکت ما شما متفاوت هستن. اگر روزانه حداقل 3 الی 4 وظیفه را مادر به خود بگیره که با فرزندای خود و دیگه اعضای خانواده انجام بده و منظم انجام بده، این خود سبب میشه که یک نظم به وجود بیاد و نظم خود روی حالت روانی افراد تاثیر مثبت داشته میتونه. دیگه مسئله اینه که اکثریت فرزندا و کودکا و نوجوانا کسان فعلا یک شکل را گرفتن که ذهنشان فاجعه‌سازی میکنه. اینجا باید مادر به فرزنده خود کمک کنه و برشان بفهمانه که شما ذهنتان فاجعه ساز شده و همچنان به خود تکرار کنن که سعی است که وضعیت سخت است، ویروس است، شرایط اقتصادی سخت است، شرایط امنیتی سخت است، ولی که ما میتونیم با در نظر داشتی این شرایط یک وضعیت را پیش بیاریم که حداقل بسازیم مبتلا شدن ما را. و حتی اگر مبتلا شدیم راه حل داره، این موارد باید به نظر گرفته شود و احتمال زیک خوب شیم خیلی زیاد است، 0% یا 2% احتمال زیاد است که افراد از بین بره و اون باز کسایی که بیمار هستن و دیگه موارد هستن. این خودش سبب شده میتونه که مادرها و یا امیره برای خود خانواده به فرزنده و دیگر از خانواده کمکی کنن که کمکشان عملی باشه. و در کنار از در صورتی که نیاز هستم، ما اینجا شبکه‌های مختلف داریم که اونها به حساب خصوصا از طریق وزارت صحت هم کمک میکنن مسائل رو به حساب مسائل روانی میتونن که از طریق کمک بگیرن وقتی که وضعیتشان بدتر شد، وقتی که دیدن که دیگه به خود کمک کردن نمیتونن، چون احتمال ازی که مشاوره آنلاین بیشتر شده خیلی زیاد است. فعلا هم نسبت به گذشته زیاد شده با وجودی که تاثیر مشاوره حضوری و مشاوره آنلاین خیلی فرق داره. مشاوره حضوری 100% تاثیرش بیشتر است نسبت به مشاوره آنلاین، لیکن در صورتی که فعلا موازیتی که قرار داریم نیاز است، در صورتی که نیاز باشه اونا میتونن که از منابعی که معرفی شده از طریق وزارت صحت عامه و منابع دیگه قابل اعتبار
اونا کمک بگیرن و مشکل خود ایسته ایسته به حالت نرمال برسن.
درست. با توجه به مشکل که خب این مشکل حال به گونه امسان در کل کشورها وجود داره، چون یک ویروس هست که همگیر است و در کل جهان را متاثر ساخته تا وضعیت قرنطینه است. در افغانستان آیا امکانات کافی به خاطر از این وجود داره که به خانواده ها از طریق رسانه ها و از طریقی که شما بیشتر گفتین حضوری به تمامی افراد جامعه به گونه یکسان و یا حداقل به قدر کافی معلومات داده شود در بخش از اینکه اینا چطور میتونن از روانشون اینا محافظت کنن و یا روانشون را آرام نگه دارن و یا ای که صدمه نرسه در جریان قرنطینه بی؟
دقیقاً که افغانستان با چالش‌های مختلف که روبرو است، این کار آسان نیست در افغانستان انجام دادنش. ولیکن ما میدانیم که وزارت صحت هم یک ریاست دارن که ریاست صحت روانی است. اینا باید روی زیک یک میکانیزم درست، فلان و میکانیزم دارن، به این معنی نیست که اونا میکانیزم فلان ندارن، میکانیزم دارن، اونا پروژه های مختلف هست یا سیر قرجسان ها و دیگه موارد میتونن که کمک رسانی کنن. روی این میکانیزم باید کار بیشتر صورت بگیره و طور تنظیم شوه که به همگی برسه. خب ظاهر است مثلا یک فرد همانند شما و یا ما و یا افراد دیگه جامعه که وضعیت بهتر قرار دارن، اینا میتونن که به خود کمک بگیرن، به یک جای خدا برسن، کمک گرفته بتانن. ولیکن در ولایات و ولسوالی ها و حتی خود کابل جاهایی است که اونا شاید حتی نفهمن که مشاوره روانی وجود داره. اینی وضعیت ایجاد کردن، میکانیزم زیر تنظیم کردن کلا مربوط وزارت صحت عامه میشه و تمام نهادهای صحت روان که در افغانستان کار میکنن. شاید بالاتر از میلیون ها دلار روی این مسائل کار میشه، ولیکن هر قدری در یک چوکات منظم و یک میکانیزم درست بیه با همکاری روانشناسا و روان درمانایی که اونا دکترا و ماستری دارن در این بخش، تخصص دارن، مثلا ما اساتیدی داریم که 20 سال 15 سال تجربه دارن، همه اینا اگه درست در موقف درستشان در ریاست ها جاگزین شه، یعنی خود سبب شده میتونه که میکانیزم درست جور شه و به همه کی کمک رسیده بتونه. با تاسف ما جایی داریم و یا کارمندای صحت روانی هستن که اونا از صنف 12 فارغ شدن و مشاور میشن که خودش از لحاظ مسئله که خیلی اشتباه است و سبب میشه که اونا درست نتونن کمک رسانی کردن. در پلویدی ما روانشناسایی داریم که سالها کار کردن، زحمت کشیدن، تحقیق کردن، ولیکن چون بر میکانیزم درست وجود نداره و یا خیلی مناسب وجود نداره که اینا در اونجا جاگزین شون، سبب شده که کمتر افراد به اونا رسیدگی کنن تا ای که مثلا به او افراد و کارمندای صحی که به دسترس شان هستن.
درست. در رابطه اگر امکانات بازم صحبت کنیم، در افغانستان متاسفانه وقتی در یک جمع گفته میشه که مثلا بیشتر مهمی است که به روان خودمون توجه کنیم با توجه به این که در جریان قرنطینه به خاطر جلوگیری از ویروس و کرونا خود را محافظت میکنیم، اما این تو بهانه ای صورت میگیره که خب با توجه به تحقیق انجام شده میگن که خب یه مشکلات زیاد است در افغانستان، نمیشه به بهانه مختلف البته میارن.
بله بله.
شما امی تحقیق خودتان هم خواندین و افغانستان هم خودتان تجربه کردین، میبینین در زندگی روزمره، آیا واقعیت چون این چیز هست و تفاوت بین افغانستان و اونجا وجود داره به خاطر از اینکه شخص بتونه خود را محافظت کنه از مشکلات روانی و یا که با ناجویی ها بیشتر با ما مشکل پیدا میکنه؟
یک موضوعی است آقای ارسلان که سلف کیر و یا امی متوجه بودن خود و یا توجه به خود، این در ممالک پیشرفته دقیقا خیلی بهتر است از افغانستان کده، و دلیل از اینکه اونا از دوره کودکی و از دوره کودکستان و بعد از مکتب و پانتون منظم برشان یک راهنمودی داده میشه که چگونه هدف گذاری کنن، چگونه متوجه صحت جسمی و روانی خود باشن، حتی به اونا بخشای مختلف دوا ادویه هایی که نیاز است و اساسی است کلش معرفی میشه، اونا کمک های اولی روانی و کمک های اولی به حساب جسمی همگیش بلد هستن. با اونا خیلی سخت نیست که در این مورد، در این قسمت و در این مورد قرنطین خودشان کمک کنن، خودیاری کنن. لیکن به یک مملکت همانند افغانستان وقتی که مردم مراقب یا نگران زیستن که چی خواد بخورن، چی گونه خواد وظیفه یافت کنن و شرایط چی خواد شده، کمیت چی خواد شده، در این شرایط خیلی سخت است وقتی که ما به افراد بگیم که متوجه صحت روانت خودت باش و یا اینی مقاله را بخون و یا اینی راه ها را پیش بگی.
ناممکن نیست، ولی که در این شرایط سخت‌تر است، حتی با او افرادی که به حساب جوانایی از ما شما که باسواد هستند، چون اهمیت صحت روان به شکلی که باید جای خود در افغانستان میگیره به جای خود نگرفته. ما روزانه میشنیم که افرادی هستند که خودکشی کردن، افرادی هستند که انتحار کردن و یا هزاران مشکلات دیگه. طلاقایی را میبینیم در خانواده که بر ما متعجب کننده میشه که مثلا یک سال بعد، دو سال بعد یا ده سال بعد، میگیم دلایلی چی بوده میتونه؟ این تمام چیزی برمیگرده به اینمی مسئله که مربوط صحت روان ما شما میشه، با توجه کافی صورت نگرفته، معرفی درست به حساب بمی افراد نشده. چون همیشه وقتی که ما از صحت روان گپ میزنیم به چی گرفته میشه، پسخند گرفته میشه، اکثر باور به ایسته که خب صحت روان اینقدر زیاد تاثیر خودش نداره، در حالی که صحت روان شاید تاثیرش بیشتر از صحت جسمی ما باشن. درست. شما وقتی که تحقیقات میخوانین استرس 13 دلیل مرگ میر در امریکا میباشه، که یعنی بیشترین افراد از طریق استرس میمرن، چون استرس سبب میشه که شکر پیدا شه، امراض قلبی و دیگه بیماری های واگیر که سبب میشه که انسان زندگیش از دست بده.
بله.
در کل گفتم میتونیم که توجه به صحت روان در افغانستان نسبت به پایین بودنش، نسبت به اینکه آگاهی کم است، خیلی پایین است. و در این قسمت ما تنها گفته نمیتونیم که وزارت صحت ما مسئولیت داره. صحیحه که مسئولیت رسمی دست وزارت صحت ما است، ولی که تمام روانشناسا و روان درمانایی که فعلا هستن در هر سطح که هستن مسئولیت دارن نسبت به جامعه خود، نسبت به مردم خود، که باید تا حد آگاهی دهیزی به شکل علمی نقش خود داشته باشه.
بله. خانم سحر شبدیز، از اشتراک شما در برنامه از معلومات خیلی مفید را که به شنوندای ما ارائه کردین جهان سپاس.
خواهش میکنم. تشکر از شما که به تماس دادین. راستم خوش.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه هفته بعدی، خداوند یاد و یار و یاورتان.